ما باید این رو به مخاطبمون بدیم.
آرامش شرقی یعنی چی جناب؟
من برای شما یه مثالی بزنم. من یه دوستی داشتم که از من خواست که یک فضایی رو براش توی یکی از کوهستان‌های ایران بگیرم و ما این کارو کردیم و اون یک نمیشه گفت بیمارستان، یک مجموعه از سویت‌هایی رو فراهم کرد. کسایی که استرس‌های خیلی شدید روانی داشتن توی اروپا می آورد اینجا و از بستر طبیعت ایران و آرامش ایران و فضاهای سنتی ایران استفاده می‌کرد برای اینکه اینها رو به آرامش برسونه.
خب حالا من این سوال از شما دارم، کسی که تو خارج از کشوره درگیر مسئله مدیا یعنی تلویزیون، رادیو، روزنامه، تصاویر، شبکه‌های اجتماعی هست که از صبح دارن بر علیه ایران صحبت میکنن، این چطور میتونه تو ذهن خودش آرامشی در ایران کشف بکنه که بخواد بیاد تو ایران آرامش داشته؟
من دقیقاً همین نکته رو میخواستم بهش اشاره کنم که ما نقطه آسیبمون دقیقا همین مدیا هستش. یعنی شما فیلمایی که از ایران ساخته میشه، چون ببینید مسلما امریکا اگر خودش رو ابرقدرت دنیا میدونه، یکی از ارکان قدرتش هالیووده.
بله،
این غیر قابل انکاره. یعنی فرهنگ و مدیا یه چیزیه که در دنیا راهبردهای سیاسی و نظامی و اقتصادی رو مدیریت میکنه.
بله،
ما چقدر به این مقوله پرداختیم؟ سینمای ما چقدر تونسته نمایانگر جذابیت‌های فرهنگی، طبیعی، اقتصادی، میراث فرهنگی و چیزهای دیگه ما باشه؟ یه نکته دیگه هم اینجا مغفوله و اگر اجازه بدید توی بحث بهش بپردازیم، اون که ما داریم کاملا متمرکز میشیم رو گردشگری خارجی، در صورتی که ما یک بستر گردشگری داخلی داریم و یک اقتصاد بسیار کلانی تو بر گردشگری داخلی میتونیم ایجاد کنیم.
بله،
و زمینه های کارآفرینی فوق العاده ای.
خب در ادامه اینا رو با هم همراه خواهیم بود. من خدمت شما برای تکمیل صحبت ها و تایید صحبت های شما بگم که ببینید میان یه فیلمی میسازن در همون هالیوود به اسم آرگو که این میاد اعلام میکنه که چطوری ایرانی اومدن سفارت امریکا رو گرفتن. یه فیلمی که حالا ارزش آنچنانی هم ممکنه به لحاظ ساختارهای سینمایی نداشته باشه، اسکار رو میدن به این، که یعنی همه دنیا به پیگیرن که ببینن چه فیلمی اسکار برده و میان اون فیلمی که اسکار برده رو بر علیه باز خودمون به یه شکلی تعریف میکنن. یه جاهایی ما بعد فرصت میگن تهدید تبدیل به فرصت میشه. این اتفاق برای ما الان تو ایران رخ داده. ایران رتبه اول نظر مثبتگرایی نسبت به موقع خروج در هنگام ورود رو داره. یعنی انقدر دیده منفی دارن برای ایران تعریف میکنن که طرف فکر میکنه داره میاد یه جایی که امنیت نداره، یه جایی که امکانات نداره، یه جایی که اینا نیست، و وقتی داره برمیگرده میبینه که به یک کشور رفته که اون نگاهی که داشته اصلا نبوده، نگاهش مثبته. پس بنابراین ما به یه شکلی این تهدیده برای ما به فرصت تبدیل میشه. این تغییر قیمت ریال و دلار که شما گفتید یه تهدیده ولی برای ما به فرصت تبدیل شده. ولی آیا ما تونستیم از این فرصت استفاده بکنیم؟ در ادامه با شما همراه خواهیم شد. خب شنوندگان عزیزی که همکنون به برنامه ما پیوست، من امیررضا فرح بود با برنامه رواق تماشا از استودیوی جام جم در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم در رابطه با 0 تا 100 راه اندازی کسب و کار در صنعت گردشگری صحبت میکنیم، در خدمت مهمانان عزیزی که در داخل استودیو حضور دارن هستیم. خب جناب آقای دکتر شاهد، صحبت شما رو میشنویم.
بسیار ازم بازوتون در حوزه کسب و کارهای گردشگری، من میخوام راجع به مؤلفه‌ای صحبت کنم که امروز به یک ضرورت تبدیل شده و اون چیزی نیست جز کارآفرینی و خلاقیت.
بله،
که در طول پروژه ها و فعالیت های گردشگری میتونه تأثیر بسزایی رو داشته باشه و علت این که کشورهای مختلف به این موضوع توجه ویژه‌ای کردن، یکی تولید ثروت هست، توسعه و فناوری هست و ایجاد اشتغال‌های مولد. چرا که هر سه تا شاخصی که خدمتون عرض کردم میتونه به نوعی این فعالیت‌ها رو تحت شعاع خودش قرار بده. مهمترین شاخص دیگه‌ای که باز میشه در این مقوله گنجوند همون بحث مدیریت زمان و هوشمند کار کردن افراد در عرصه‌های مختلف گردشگری. هستند در واقع مجموعه های گردشگری که شاید بیش از یک دهم سابقه یا در واقع رزومه ای از لحاظ کاری ندارن، ولی با هوشمند کار کردن خودشون تونستن در عرصه های گردشگری نسبت به مجموعه هایی که بیش از نیم قرن سابقه کار و در واقع رزومه دارن خیلی موفق تر عمل کنن، که این مهم همون بحث هوشمند کار کردن و مدیریت زمانی هست که این عزیزان از این قضیه بهره بردن و بقیه به روش سنتی و قدیمی همچنان به فعالیت و حیات خودشون دارن ادامه میدن. علاوه بر این میخواستم در خصوص بحث
شما فکر کنه آقای دکتر ما الان یه شهر خلاق داریم؟ ما فکر کنین، نه نظرتون رو میخوام بپرسم، به نظرتون الان تهران یه شهر خلاق از منظر گردشگری؟
پتانسیل های بسیار خوبی در تهران وجود داره، ولی از اون به عنوان یک فرصت استفاده نکردیم.
بله، من فکر کنم فاجعه است تهران. ببینید، ما وقتی راجع به شهرهای مختلف تو گردشگری صحبت میکنیم، اسم پاریس که میاد ناخودآگاه هممون به برج ایفل فکر میکنیم. شما امکان نداره تو شهر پاریس قدم بزنید دستفروشا سراغ شما نیان و نماد برج ایفل رو به شما ندن با قیمت بسیار ارزان، که هر جوری حساب کنید معلوم نیست این از کجا داره میاد که اینقدر ارزونه که من اینو بخرم سوغات ببرم. امکان نداره شما به دبی برید نماد برج خلیفه رو نبینید. امکان نداره شما استرالیا در سیدنی برید اون تالار رو نبینید. شما در شهرمون تهران چه نمادی دارید که به عنوان سوغات یا به عنوان نوادمون بخوای معرفی بکنیم؟ ببینید، اینا برمیگرده به مشکل مدیریتی. ما وقتی از شهر خلاق صحبت میکنیم، ایران رو در همه جای دنیا بر اساس وقتی صحبت از پرشیا میکنیم، در کتب درسی گربه ایرانی، فرش ایرانی مطرحه. فرش ایرانی فاجعه است که موزه فرش تهران تابلو نداره. ببینید الان اینجا نشستیم با هم داریم صحبت میکنیم، آقای بادامبرجا استاد حوزه فرش هستن و سند دست. آقای بادامبرجا، من خواهش میکنم شما فردا صبح تشریف ببرید خیابان کارگر نبش فاطمی، موزه فرش ایران، جایی که تمام توریست ها آرزوشونه برن اونجا رو ببینن. شما اگه تابلو پیدا کردیم به من صبح بهتون کادو میدم.
آی دکتر، یک دلایل مهمش اینه که حالا تمام عزیزان رو فرمودن، اینه که ما خیلی در مورد نیاز داریم صحبت میکنیم. من حالا حرف شما رو جور دیگه میگم، چرا ما تهرانمون یه نماد خیلی کلی داره که تو هر جای دنیا بریم به مزاولت نماد آلودگی همه جا معروفه. پس یه ایمیج خیلی خوب ساختیم از این قضیه. ایمیج فقط این نیست که ما بیایم از یه سری زاویه های دیگه نگاه بکنیم توی این قضیه. دقیقا من فکر کنم پیرو تمام فرمایشات شما، من بازم برمیگردم به این قضیه که افرادی که باید سر جاشون باشن، چه تو صنعت توریسم چه تو جاهای دیگه، اون افراد سر جای خودشون نیستن.
حالا از بحث کلیمون دوباره برگردیم نگاه کنیم. با من فقط عذرخواهی میکنم چون شنوندگان محترم تصویر ما رو ندارن، صداها رو من اسمتون رو میگم که دارید نظر میدین که شنوندگان بدونن که کی داره صحبت میکنه. آقای دکتر شاهد، ببخشید من میون صحبتتون اومدم و داشتم میگفتم تهران شهر خلاقی نیست از منظر گردشگری، چون خودم مدت‌ها و سالیان سال مشاور گردشگری شهرداری تهران بودم و یکی از فاجعه‌هایی که دیدم این بود که این تابلوهایی که زدن گردشگری تهران، در و دیوار رو یه شماره زدن 137 که یه نفر انگلیسی نمیتونه صحبت کنه. به همه هتل‌ها میگفتن گردشگری این شماره است، همه خارجی ها زنگ میزدن اونور یه نفر انگلیسی نمیتونه. خب این مجبورید خب یه کاری بکنید که مثلا به ما به یه شکل دیگه نگاه بکنن. بفرمین در ادامه، شهر خلاق پس نداریم.
عرضم به حضورتون درسته که الان ما از یه سری مسائل و مشکلاتی رو داریم، حالا در کلان شهرهای نظیر تهران و یا سایر شهرهای بزرگ دیگه کشور عزیزمون ایران، ولی با توجه به پتانسیل هایی که در شهر و کشور در کشور ما واقع شده، یعنی اون پتانسیل هایی که در کشور ما وجود داره، ما میتونیم به هر شکل ممکن این رفع نواقص رو به شکل بهینه و قابل قبولی در واقع تعدیل کنیم و بهینه سازی کنیم. ضمن این که خب این حالا ما اگر صرفا بخوام ایراد بگیرم بگم خب فلان سازمان یا فلان مؤسسه نتونستن کاری بکنن، بنده به عنوان یک شهروند ایرانی یا یک شهروند ساکن تهران بنده به نوبه خودم چیکار کردم که در عرصه گردشگری مدعی این هستم که مدرس هستم، کارشناس هستم، پژوهشگر هستم. خب ما باید به نوعی فرهنگ سازی بکنیم برای اقشار جوانی که به هر حال اینها نسل آینده در واقع کشور عزیزمون رو میسازند و میتونن با بروز کردن اطلاعات اینها، با علائم و هشدارها و حتی مواردی که دوستان اشاره کردن از لحاظ نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها، استراتژی مناسبی رو در این خصوص در واقع اعمال کنیم.
بسیار عالی متشکرم. بله، این که شما می‌فرمایید کاملا درسته. همه ما باید یه کارهایی انجام بدیم، ولی یک افرادی وظیفه‌شون این کاره، یعنی حقوق می‌گیرن که این کارا رو انجام بدن. اگه قراره من به نوبه خودم برای شهرم خیلی کار کردم، چند تا کتاب نوشتم، چند تا پژوهش انجام دادم، هر کدوم ما شاید یه نفر بره یه موزه، یه بلیط از اون موزه بخره، دینش انجام بده به شهرش، شاید یه نفر تو خیابون را بره زباله ببینه برداره دین خودش، هر کس در حد خودش به شهرش باید خدمت بکنه. ولی من میگم بعضی چیزا واقعا فاجعه است. این که ما توریستو با هزار بدبختی میاریم تو این شهر، میبریمش جایی که باید بره، تابلو نداره، به نظر من مدیر باید برکنار بشه. من اگه کارشناسم میگم صبح نباید سر کارش باشه، چرا نشسته اونجا؟ خب اگه نمیتونه بگه نمیتونم تابلو، نمیتونم معرفی را. کسی که مسئول نمایشگاه ایران تو اروپاست، میرید اونجا میبینید در اکسپو 2015 که من در میلان بودم، اونجا میبینم همه دارن کشور خودشون رو تبلیغ میکنن، اون داره کوکاکولا امریکا رو تبلیغ میکنه با یخچالی که گذاشته در ورودی، اون مدیر نباید دوباره مدیر باشه؟ خب نمیتوانش رو نداره. یا شما وقتی میرین توی نمایشگاه، بروشوری که به شما میدن سرتاپاش لغت انگلیسی اشتباه داره، چه اصراریه که این آقا اونجا مدیر باشه؟ خب مقام معظم به رهبری اعلام کردن چند روز پیش، این همه ما جوان خلاق داریم، این همه فعال داریم، چرا فقط یه تعداد افراد خاص تو این حوزه مثلا 20 ساله دارن نظر میدن که نتیجه‌ش هم به این شکل؟ ما نظرمون اینه که باید افراد جوان بیان، باید خلاقیت، همونطوری که شما عرض میکنین شهر خلاق احتیاج داریم، هوشمند احتیاج داریم، بیان مدیریت به عهده بگیرن، متخصصین. چطور اتاق عمل رو نمیدن یه نفر غیر دکتر بره جراحی بکنه؟ چرا تو این حوزه هر کسی اجازه میده به خودش که تو حوزه گردشگری نظر بده؟ مشکلات ما همین هست آقای دکتر. من فکر کنم اگر اساتیدی مثل شما به دانشجوان اعلام بکنن که شما که آموزش میبینید میبایست فردا به عنوان کارشناس دفاع بکنید از جایگاه خودتون، اون موقع کسی که مکانیک خونده نمیاد نظر بده توزیع گردشگری که ما این مقدار زمان رو از دست بدیم. متشکرم از توضیحات شما. آقای دکتر یزدان‌پرست، صحبت‌های شما رو میشنویم، پیگیر صحبت‌های شما هستیم، از نظرمونم این مقدار دور نشیم، قرار راه اندازی کسب و کار بکنیم. راه اندازی کسب و کار، ما این همه کشور موفق داریم، ببینیم خب اونا چی کار کردن، ما هم همین کارو بکنیم. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم کشورهای اطرافمون این همه هتل دارن با امکانات خوب، نگاه بکنید میبینید که نمیرن به کسی التماس بکنن بگن شما بیان سرمایه گذاری بکنید. اون سرمایه گذار وقتی نگاه میکنه میبینه وام 0% با تنفس 5 سال داره، خودش می سرمایه گذاری میکنه، مطمئنه به کار خودش، زمین رو دولت مجانی در اختیارش قرار میده، شروع میکنه سرمایه گذاری کردن، وام هم میگیره، 5 سال هم تنفس داره و میتونه این کار رو انجام بده. ما یه برنامه داشتیم که از هتل دارا اومده بودن، هیچ کس نتونسته بود وام مناسب دریافت بکنه و همه هم وام 18% رو داشتن میگرفتن. خب مشخصه که توجیه آنچنانی نداره. یه مقدار من فکر میکنم که بعد نگاه کنیم ببینیم بقیه دنیا چی کار میکنن،
الگو برداری
بکنیم، چه اشکالی داره، بعد بومیش کنیم، الگو رو بیایم بومی کنیم، بعد دقت کنیم کارشناسی، ببینیم این خونه‌های بومگردی اومدیم بهشون وام دادیم، همشون بیچاره شدن، 100 میلیون تومان به یک روستایی که تو خونش داشت زندگی میکرد، اصلا چی کارش داشتیم ما؟ گفتیم تو بیا خونه تو بکن مرکز بومگردی توی خیابونی، ما همین 2 هفته پیش برنامه بود توی خونه توی خیابونی، اینا اطلاع از هم نداشتن، 3 تا خونه راه افتادن، 2 نفر توریست میاد در هفته. خب این برای اینکه با اون رقابت بکنه قیمتش آورده پایین، میگه اقامت با شام 20,000 تومان. اون یکی اومده خونه اینا آتیش زده، الان پروندهش رو دادگاه. چرا؟ چون ما آموزشی نداشتیم براش. صحبت شما رو میشنوم.
عرض به خدمت شما آقای دکتر، من تمام فرمایشات شما رو قبول دارم. به نظر من کسی که قراره وارد این کسب و کار بشه باید هم نوآوری داشته باشه، هم ابداع داشته باشه و هم خلاقیت، چیزی که ما توی جوانامون خیلی داریم، ولی بنابر فرمایشات تمام اساتید ما فرصت سوزی داریم زیاد میکنیم. یعنی یک به کسایی که توی این فیلد کاری وارد هستن اعتماد به خصوص نمی‌کنیم، ولی بهشون فرصت نمیدیم یا به یک نوعی بهشون یک چانس یا اپورتونتی نمیدیم که بیان این فرصتشون رو تبدیل کنن به خیلی چیزهای دیگه. شاید همین فرصت یا نقاط قوتشون باعث بشه که نقاط قابل بهبود یا نقاط ضعف دیگران پوشش داده بشه. این چیزیه که ما همش ازش داریم فرار می‌کنیم. این به نظر من یک ضعف کلیه که ما توی مخصوصاً توی توریسم خودمون داریم. شما فرمودید در مورد هتل و اقامتگاه، شما چند تا از این هتل و اقامتگاهی که رفتید اونجا رسپشن پایینش میتونه به راحتی طرف مقابلش رو مجاب بکنه برای گرفتن تخت دو نفره؟ چطوری میتونه یک مثلا اکسترا بد یا یک مثلا بالش اضافه، یک تخت اضافه ازش بگیره؟ چجوری میتونه همین کارو بکنه؟ شما اگر خودتونم وارد یه شهری بشین یک کسی نتونه با شما ارتباط خوبی برقرار بکنه، همون باعث میشه که به نوع یکی از ارکان مهم بازاریابی ما یه word of mouth بد بشه، یعنی تبلیغ دهن به دهن که میخواد صورت بگیره بیاد بگه فلان هتل فلان جا نرو، شاید نتونن خوب باهات ارتباط برقرار کنن. به نظر من این ضعفیه که ما باید خیلی خیلی سریعتر از اون کار رو بدیم به افراد کاردون و افرادی باشن که به یک نوعی بتونن این کار رو ببرن جلو. چون پیرو فرمایشات آقای دکتر، ما صنعت توریسم و گردشگری یک صنعت کارآفرینه، یعنی یک صنعت انترپرینیرشیپه، صنعتیه که از دلش میتونیم سرمایه گذاری کنیم، از دلش میتونیم مشاغل بسیار زیادی رو به وجود بیاریم و افراد خاصی رو وارد این فیلد بکنیم.
بسیار عالی، متشکرم. من عرض بکنم خدمتتون که شنوندگان عزیز، فیلدی که فرمودن رشته رسپشن پذیرش، همون چانسی که گفتن شانس، ببخشید من اینا رو ترجمه میکنم که یه مقدار شنوندگان عزیز چون به ما میگن که حتما واژگان رو فارسی رو به کار ببریم. متشکرم از توضیحات جناب آقای دکتر یزدانپرست گرامی. خب شعب دارابیان عزیز، توضیح بده برامون چه خبر، خبر چی داری؟
از شما دکتر، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفتن که فعالیت راهنمایان گردشگری با کارت‌های رسمی وزارتخونه فقط مجاز گفتن که چه تورهای داخلی چه تورهای خارجی که گردشگران رو میارن به جاهای دیدنی، اگر مشاهده بشه که کارت رسمی ندارن به شدت باهاشون بله. برخورد خواهد شد.
اتفاق
بسیار خوبیه. سفر جناب آقای مونسان رو داشتیم به چین با یه هیئت 60 نفره به چین رفتن که با 80 نفر از شخصیت‌های تاثیرگذار چین در حوزه گردشگری دیدار داشتن. صحبت‌هایی که ایشون بعد از بازگشت از چین داشتن این بود که هدف ما جذب 1% از گردشگران کشور چینه و گفتن که ما دنبال برنامه‌ریزی برای جذب 1,000,000 گردشگر چینی هستیم. یه هیئت جذاب گردشگری هم به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی گفتن که با توجه به همه تبلیغاتی که ضد کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های دنیا میشه و به خصوص استان سیستان بلوچستان، خیلی توصیه میکنن، تاکید میکنن که اگر میخواهید به ایران هم سفر کنید به این استان سفر نکنید. اما این گردشگران اومدن و خیلی هم استقبالشون خیلی باشکوه بود. پست‌های متعددی رو در فضاهای مجازیشون منتشر کردن. شهر سوخته رو رفته بودن، دیده بودن، موزه‌های زاهدان رو دیده بودن و براشون خیلی
سیستان بلوچستان خیلی استانیه که داره فعال عمل میکنه. مدیر کلشون هم مهمان ما بودن و واقعا دارن تلاش میکنن دستشون درد نکنه. اخبار شما تموم شد دیگه؟
بخش اولش بله.
خب خیلی ممنون، متشکرم. شنوندگان محترم، یک رفت و برگشتی به داخل استودیو خواهیم داشت، در ادامه با ما همراه باشید با برنامه رواق تماشا. خب شنوندگان عزیز، متشکر از اینکه با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشا. داریم در رابطه با موضوع راه اندازی کسب و کار در صنعت گردشگری صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی که افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر سید حسین شاهد، پژوهشگر حوزه گردشگری، مدرس دانشگاه، جناب آقای دکتر سامی یزدان‌پرست، متخصص کسب و کار و بازاریابی بین‌المللی، ایشون مؤلف و پژوهشگر در حوزه گردشگری هستن، جناب آقای علی بادامبرجا، کارشناس حوزه گردشگری، متخصص در حوزه فرش و صنایع دستی و فعال در اتاق بازرگانی ایران ایتالیا در گذشته، که از تجربیات دوستان و کارشناسی نظر اساتید داریم بهره مند میشیم. خب در خبرها شعب دارابیان عزیز اعلام کرد که آقای دکتر مونسان به کشور چین رفتن و دعوت کردن که بیان به ایران. 1% از کسانی که قراره بیان، یه چیز حدود 150 میلیون نفر تو همین چند ماه از چین خارج شدن، به کشورهای مختلف رفتن، که 1% حدود 1.5 میلیون چینی میشه. یه مشکل بزرگی که ما الان داریم اینه که چند روز قبل از که آقای مونسان به چین سفر بکنن، یه هیئتی از یک استانی به اسم گویجو به تهران اومده بودن که در اون جلسه منم حضور داشتم و معاونین وزارت میراث فرهنگ گردشگری. اینا علاقه من بودن که حدود 3000 نفر بیان و از یکی از شهرهایی که اسمشو نمیبرم دیدن بکنن. نیاز به 3000 تخت، 300 راهنمایی که زبان چینی بلد باشن و غذای چینی داشتن و همچین چیز اصلا برای ما امکان پذیر نبود، برای که ما 3000 تا تخت نداشتیم بهشون بدیم. 300 نفر که زبان چینی بلد باشن نداریم در ایران، آشپزایی که غذای چینی درست بکنن نداریم، زیر ساختش مهیا نیست و اینا بیشتر به شعار میمونه. همراه هستیم جناب آقای بادامبرجا، صحبت شما رو میشنویم.
من پیرو به صحبت ها و فرمایشاتی که شما کردید و عزیزانمون گفتن، ببینید ما دوچار یک اقتصاد دولتی هستیم.
بله.
متاسفانه هم در تصمیم سازی، هم در اجرا و هم در نظارت ما یک آفت دولت زدگی داریم. یعنی دولت ما و سیستم های دولتی ما به هیچ عنوان اجازه نمیدن که بخش خصوصی در تصمیم سازی حضور جدی معنادار داشته باشه. یا در اجرا حضور جدی و معنادار داشته باشه، یا در نظارت این اتفاق بیفته. بنابراین وقتی که کار دست بخش دولتی میفته، تو بخش دولتی امروز یه کارمندی سرکار هست، فردا نیست. امروز یه پروژه‌ای میخواد بره جلو، برای اون منفعتی نداره. مهم نیست این اتفاق بیفته نیفته، اون نگران اینه که فردا براش از رهگذر این پروژه یه پاپوشی درست نکنن یا یه اتفاقی خاصی نشه، ملاحظات اداری فوق‌العاده‌ای که بخواد اجرا کنه. ولی وقتی پای منافع بخش خصوصی در میون باشه، قدرت و میزان تحرک و انعطاف‌پذیری توی فضا بالا میره. من فکر میکنم دولت کاری که میتونه بکنه در بخش گردشگری یا صنایع دستی یا ساختارهای دیگه در 4 بخشه: 1 تبلیغات،
بله،
2 تسهیلات، 3 ایجاد بسترهای آماری. ببینید من تو بخش صنایع دستی و فرش دارم بر شما میگم که تو این زمینه از نزدیک، از دور نه، از نزدیک درگیرید.
بله.
ما آمار بافنده های دقیق خودمونو نمیدونیم.
آقای بادامبرجا، چیزی که منو ناراحت میکنه، ببینید الان ممکنه شنوندگان عزیز یا دوستان بگن که ما مثلا چرا اینقدر جبهه گرفتیم تو این حوزه. ببینید من خسته شدم وقتی که نگاه میکنم میبینم مسئول وزارت کار تو برنامه من حضور پیدا کرده، بهش میگم آمار به ما بده که چند نفر تو این حوزه فعالن. میگه من آمار ندارم.
داشته باشم نمیدارید
دکتر. آخه وقتی شما آمار ندارید، ما از چطوری بتونیم بررسی بکنیم؟ ما یه شاخص داریم که بر اساس اون شاخص که آمار هست، ورودی و خروجی اینا رو داریم بررسی میکنیم. خب وقتی وزارت کار میگه از من نخواستن، آخه مگه میشه همچین چیزی؟ ببینید آدم خسته میشه، ببخشید. یه جاهایی دیگه ما باید خیلی جدی صحبت بکنیم. میونه صحبت شما، ببخشید من میگم، ما سیست ببین اصلا خارجی نمیخوایم بیان ایران. ما در این شهر تهران هی میگن ما بنا ثبت کردیم، سد دز و کرخه رو اومدن ثبت کردن، که باز من نمیفهمم چرا، چون این آثار تاریخی سد کرخه و دز هیچ ربطی به آثار تاریخی نداره. از این طرف ما 300 تا بنا در شهر تهران داریم که اینا ثبت شدن در فهرست آثار ملی ایران. خب 5000 تا که نیستن، 300 تا. این 300 تا اگر 300 تا هم نیستن که همش، حدود 150 تاش دست مردم هم، بقیهش یا کاخن یا دست مجموعه های دولتی هن. 150 تا رو می اومدن 150 تا 1 میلیارد به اینا وام 0% می دادن، میشه 150 میلیارد تومان. من همینجا اعلام کنم اول کاری یه تیم 150 تا تک مهندس با 3-4 تا دستیار می رفتن صبح سر کار، یعنی 150 نفر بعد اینا رو مرمت میکنن با تیمشون که 3 نفر بودن، یعنی 450 نفر همزمان مشغول کار میشدن. یه عالمه مساله فروش میرفت برای این خونه‌های تاریخی، تمام اینا تبدیل به کاربریای جدید میشد، رستوران ایجاد میشد، تئاتر ایجاد میشد، گالری ایجاد میشد. چقدر هر کدوم اینا اگه 10 نفر میرفتن سر کار 1500 شغل یک شبه ایجاد میشد. ببینید ما حقمون اینه که واقعا خودمون به عنوان کسانی که در این حوزه درگیر هستیم نگاه میکنیم، میبینیم کشور عزیزمون همه چیز داره. ما الان درگیر اشکال مدیریتی هستیم در دل دولت. خب باید واقعا راهکار بدیم، نمیخوایم همیشه هم منفی ببینیم، خب یه آماری هم هستش که بالاخره مناسبه، ولی اگر چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که ما همین امشب شروع بکنیم 50 سال از کشورهای اطرافمون عقبیم. خب نباید این فرصت رو از دست بدیم، نباید این رو بسوزونیم. بعد همین سنه دستی که شما میفرمایید، این همه ما افرادی داریم که اینا عمرشون رو به پایانه، آدم گریش میگیره که ما در این برنامه داشتیم کسی که میگه من آخرین جز آخرین نفراتی هستیم که تار داریم درست میکنیم، چنگ درست میکنیم، ببخشید دیگه کسی چنگ تولید نمیکنه. ما چیزی هم نمیخوایم، یه جواب به ما بدین ما اینو فقط بتونیم بفروشیم. چرا تو فرودگاه امام ما نباید یه بازار ایرانی داشته باشیم که این هنرمندا بیان رایگان محصولشون رو بفروشن، یه درصدشو به دولت بدن؟ من چند نفرم ببینید یه بازار سنتی ایرانی مگه چرا آقای بادام برجا، یک کسی که هنرمند صنایع دستیه، این آدم هنرمنده، این آدم عاشق، این آدم بیزینسمن نیست، به خدا نیست. این نمیتونه بره توی اروپا بازاریابی کنه، دولت باید براش این کار رو انجام بده، محصولشو بخره، بسته‌بندی مناسب بکنه، در جاش ارائه بکنه، این بتونه پا بر جا باشه. چرا من تو برنامه‌ام باید بیان اینا گریه کنن بگن ما رو بیمه نیستیم؟ خب آخه ببخشید این که دیگه مشکل مدیریتیه. من خواهش میکنم کسانی که نمیتونن مدیریت کنن، من خواهش میکنم دستشون رو میبوسم، اجازه بدن که اونا که بلدن بیان سر کار. صحبت شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. دل پوری دارید آقای دکتر.
بله.
عرضم حضورتون که ببینید، من عرض کردم دولت فقط و فقط کارش در بخش تبلیغات، معرفی، تسهیلات، ایجاد بسترهای آماری، چون ما بدون آمار نمیتونیم برنامه‌ریزی داشته باشیم. این آمار، آمار دقیق و منظمی باید باشه و دائما باید به روز بشه. این آمار کار بخش خصوصی نیست. یعنی بخش خصوصی توان و بنیه ایجاد ساختارهای آماری رو نداره، ولی دولت میتونه. و از همه مهمتر آموزش. من اعتقاد
آموزش که تو مدرسه شروع بشه،
آموزش نه ببینید آموزشی که حالا هم در مدرسه شروع بشه، هم به صورت بخش‌های کوچیک زود بازده هست. کاری که مالزی کرده، کاری که اندونزی کرده، کاری که توی کره جنوبی اتفاق افتاده، اینا اومدن، حتی توی چین اومدن کارگاه‌های کوچیک خونگی رو فعال کردن، حالا یا به صورت اقامتگاه‌های بومگردی، یا به صورت تولید صنایع دستی، یا به صورت ایجاد خدمات
آموزش
میدن. استارتاپ‌هایی که میتونن تو بخش گردشگری بسیار کمک کننده باشن. ما توی چین یا به صورت مشخص برای شما مثال بزنم، مثلا همین ایتالیا، فروم‌ها یا گروه‌های اینترنتی داریم. شما به فروم چی میشه؟ میشه گرده‌های اینترنتی داریم که چتروم های اینترنتی داریم که همه کسایی که مثلا فرض کنید به ایتالیا سفر کردن، همه میرن عضو اون گروه